خب الان رسیدیم به پارادایم های غالب و نظریه ها. خودتون واقف هستین که نظریه های فلسفی پارادایم های غالبی مثل واقع‌گرایی انتقادی دارن، اثبات‌گرایی دارن، هرمنوتیک دارن و سایر رویکردها که از دوران افلاطون، ارسطو، آکویناس، آگوستین، دکارت، کانت، هگل، نیچه و سایرین همینطور این در واقع نهله های فکری و فلسفی وجود داره و اینها توی فلسفه هنر هم ظهور و بروز دارن و کاربرد و به عنوان رویکرد شناخته میشن. همچنین نظریه های اجتماعی که اثباتگرایی، تفسیرگرایی و انتقادی نزدیکترین ها هستند و توی فلسفه هنر باز اشاراتی به نظریات کنت، دورکیم، اسپنسر، زیمل، وبر، مکتب فرانکفورت مخصوصا و سایرین ارتباط برقرار میشه و اشاراتی به این نهله ها میشه و از اونها به عنوان رویکرد و زمینه نقد و نظریه استفاده کاربردی میشه. توی نظریه های ادبی هم که الان یه مرور کلی خواهیم داشت، اینها از دوران کلاسیک تا پست مدرن که امروز هست یک شجره‌ای دارن که من تو صفحه 8 کامل برای شما اینها رو آوردم. فقط یه دو سه تاشو اشاره کنم که مثلا دقت بکنیم این پست مدرنیسم از ساختارگرایی اومده، یعنی در امتداد فرمالیسم خود این استراکچورالیسم که سمیوتیکس یا نشان شناسی باز وابسته است به این ساختارگرایی یا پست استراکچورالیسم یا پست پساساختارگرایی باز به همین ترتیب یا دیکانستراکشن. این قسمتی که با نارنج با این ستا که با نارنجی مشخصه دقیقاً به ساختارها کار دارن و ما سعی میکنیم که مبنامون رو ترجیحاً ساختار بدونیم. یعنی من خودم ترجیح میدم معمولاً با رویکرد ساختارگرایانه، حالا یکی از این دسته‌بندی ها. و نکته ای هم که هست ابرساختگرایی اسم یک کتابه که اگر خواستین مطالعه بفرمایید، اونجا خود دیکانستراکشن رو هم زیر مجموعه این استراکچورالیسم میدونه اون توی اون کتاب. بعد دیگه اینجا مثلا فمینیست رو که میبینید زیر مطالعات جنسیتیه و خود اینها زیر مجموعه مطالعات فرهنگی هستن که از نقد نو منشعب شدن. حالا تا چه حد این دستبندی درست باشه، ولی خب ما میدونیم که نقد نو خودش از فرمالیسم اومد. چرا؟ چون گفت فقط به خود متن نگاه کن و هیچ چیز دیگه. از قبل نقد نو این گوشه دقت فرمایین آرکیتایپال تیوری هست. این نقد اسطوره یا کهن الگوییه که ما توی اثر هامون داریوش مهرجویی الان دقت خواهیم کرد روی این کهن الگوها. دیگه ما بقیه رو هم خودتون مطالعه بفرمایید و اینکه من اینجا یک رویکرد تحلیل گفتمان رو هم توی این صفحات گذاشتم و فقط اشاره بار بگم که رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی The Social Analysis of Discourse این یه رویکردی هستش که خب نسبتاً جدیده و توی کتاب تحلیل گفتمان سیاسی این رو یادداشت کرده که میگه این رویکرد به صورت نظری به واسطه نوعی هستی شناسی اجتماعی واقع‌گرا توصیف می‌شود که هم ساختارهای اجتماعی انتزاعی و هم رویدادهای اجتماعی عینی رو به صورت بخشی از واقعیت اجتماعی در نظر می گیرد. یک دیدگاه دیالکتیکی درباره ارتباط میان ساختار و کارگزار و رابطه میان گفتمان و دیگر لحظه های پراکتیس ها و رویدادهای اجتماعی. حالا این سوشیال پرکتیسز یا فعالیت های اجتماعی، اینا با هم دیگه مفصل بندی میشن دیگه. یعنی شما یک ضعف دارید که اون ساختارتونه، یه مظروف دارید که اون رویدادهای اجتماعی شما هست. خب شما دارید نسبت به این بررسی و تحلیل و نقد پیدا میخواید بکنید، درسته؟ حالا این حوزه ها، نهاد ها، سازمان های اجتماعی که حالا خودشون برساخت این تمدن هستن، اومدن زیر قرار گرفتند. رویدادهای اجتماعی داخل این رویدادهای اجتماعی رو هستند داخل این ظرف ساختار حوزه ها و نهاد ها و سازمان ها هستند. پس ما اگه دنبال هستی شناسی اجتماعی واقع گرا باشیم، باید دقت کنیم، هم ساختارها رو ببینیم، هم اون مظروف رو نگاه کنیم. و تو فیلم هامون مهرجویی این اتفاق افتاده، یعنی خود آقای مهرجویی اومدن و این شخصیت، این کاراکتر رو بردن در داخل رویدادهای اجتماعی و موقعیت رو رقم زدن. توی این کتاب تحلیل گفتمان سیاسی که می‌بینیم، یک اصطلاح خیلی خوبی به نام ترارشته‌ای به کار برده در مورد نظریه‌هایی که فرایندهای دنیای معاصر رو با تغییرات اجتماعیشون اینا مد نظر قرار میدن، ترانس دیسیپلیناری براش در نظر گرفته، معادله ترارشته‌ای در واقع برای این اصطلاح. و هدفش رو این گفته که بیان علت شیوه ها و گستره‌ای که، یعنی که چیزی میخواد تغییر پیدا بکنه از اون چیزی که هست به یه چیز جدید، درسته؟ بیان علت شیوه ها و گستره‌ای که در آنها تغییرات اجتماعی متضمن تغییر در گفتمان است و تغییر در رابطه های میانی گفتمان ها و تغییر در سایر عناصر یا لحظه های غیر گفتمانی، که ما الان خواهیم دید که این تغییر توی شخصیت قهرمان، کاراکتر هامون، به چه سمتی سوق داده میشه. این تغییر به صورت ناخودآگاه و خودآگاه و از سوی فشارهای اجتماعی به چه سمتی خواهد رفت. و اینجا باید دقت کنیم که هدف ما، طبق کتاب تحلیل گفتمان دارم خدمتون میگم، هدف ما شناسایی مشخصه های خاص هم زبان شناسانه، هم معنا شناختی و هم بینا گفتمانی هست. متن‌هایی که بخشی از فرایند تغییر اجتماعی هستند. حتی شما توی این فیلم تغییر طبقه اجتماعی رو به خوبی می‌بینید. حالا اینجا می‌تونید دیگه در کنار همه این در واقع تحلیل گفتمانتون بپرسید که حالا این وسط سبک چه نقشی داره و ژانر چه نقشی داره. یک اصطلاحی توی همین کتاب هست به نام اصطلاح نشانگی. این اصطلاح نشانگی میگه در کنش فردی و جمعی خودشو نشون میده، در بازنمایی نشون میده. حالا البته چون بس علوم اجتماعی هست، بازنمایی رو تعریف کرده اینها بازیگران اجتماعی و جایگیریشان در اجتماعات هستند. اما چون ما قرار هستش روی فیلم این بازنمایی رو نشون بدیم، میبینیم که کاراکترها، شخصیت محشید، بازنمایی اون طبقه اجتماعی محشیدها هستند به فرض. و این نشانگی شق سومش در شیوه های بودنه، در تعیین و برساخت هویت هاست. به هر حال نشانگی به عنوان بخشی از فعالیت اجتماعی این ژانرها رو میسازه، ژانرها رو ایجاد میکنه در واقع. مثلا شما به فرض شما مثلا نشست سازمانی دارین، همین نشستی که الان ما داریم، مصاحبه های سیاسی و غیر سیاسی دارید، مثلا اون روزنامه یا یادداشت های خبری تو مطبوعات، معرفی کتاب ها، اینا همه اینا نشانگی محسوب میشن. اینا هر کدومشون قابل تعریف و تعویل و تفسیر هستن. یعنی هر چیزی، بعد تو سینما ما میگیم خب از هر سه نوع نشانه ای که پیرس میگه همزمان استفاده میشه دیگه. پس این نشانه ای در بازنمایی و خود بازنمایی پراکتیس های اجتماعی این گفتمان ها رو میسازن که ما توی این فیلم خواهیم دید که گفتمان غالب گفتمانی هستش که از سوی جامعه هنرمند رو و روشن فکر رو تحت شعاع قرار. حالا اگه موافق باشین بریم صفحه 9 این فایل PDFمون که نقد روانکاوانه هست. من تعریفای اینها رو دیگه نمیخونم، خودتون این متن دستتونه. فقط وارد خود تکستمون میشم، وارد متن فیلم میشم. ما تو نقد روانکاوانه که میتونیم از این داشته باشیم، اولا خب من این رو خدمتتون نگفتم که تمام این شیوه های نقد رو ما به نحوی توی این فیلم میتونیم به کار بگیریم، اما در واقع اینه که تسته برای اینکه ما با نقدها آشنا بشیم. وگرنه اگه قرار باشه یک مقاله الان در مورد فیلم هامون بنویسیم، یک روی کرد یا دو تا، نهایتا مثلا سه تا روی کرد رو انتخاب میکنیم و باهاش پیش میریم و هیچ دلیل نمیشه که من الان اینهایی که دارم میگم خدمتتون همه اینها رو ما توی مقالمون استفاده کنیم. نه، منتها به عنوان یک پروژه عملی داریم اینطوری پیش میریم. الان صفحه 9 هستیم، نقد روانکاوانه. مواردی که من یادداشت کردم اشاره به کتاب‌هایی هستش که ما توی این فیلم میبینیم، مثل کتاب تذکرت الاولیا، داستان پیامبران، کلیات شمس دکتر پورنامداریان، دمیان هرمان هسه، آسیا در برابر غرب شایگان، ابراهیم در آتش، قصص قرآن مجید، خود قرآن، کلیات شمس، کودکی نوجوانی، جوانی تولستوی و اشاره که به فرانیوزوی میشه که اونجا خود هامون، حمید هامون میگه درد و رمز و راز و عشق، این چهار واژه رو برای کتاب فرانیوزوی میگه که کلن آقای مهرجویی اینجا اقتباسی هم دارن دیگه، میدونیم مثلا پری که اقتباس، مثل سارا که از شخصیت نورای ایبسن اقتباس شده، ولی خب من الان نباید این رو میگفتم، یعنی این جمله اضافه است، همین جمله که دارم میگم آقای مهرجویی خارج از نقد روانکاوانه است. خب صفحه بعدی صفحه نقد مارکسیستی هست که یه جایی یه جمله‌ای داره میگه چی به سر عشق اومده، یه جمله دیگه داره صحبت میگه همش سر این شکم صاب مرده است، و یه جمله دیگه اون وکیل داره میگه گول طبقه بالا رو خوردید، دانشمند و هوشمند، یه مش پول پرست فاسد، تو هم خواستی پولدار بشی. اینا مواردی هستش که شما توی نقد مارکسیستی میتونید برش تهه بذارید که بگید واکنش به بی‌عدالتی رو توی همین موارد داریم ما میبینیم و آقای مهرجویی اینها رو تو فیلمش گنجونده. میتونیم با نقد مارکسیستی وارد بشیم. یه جایی هستش که اشاره میکنه very interesting، اون فروشنده، اون مدیر فروشه، و میپرسه از منشیش، خیلی با تحکم هم سوال میکنه، مقامات پنجگانه، مقامات یکم، اون منشی میگه نیاز خریدار و جلب توجه. نیاز خریدار و جلب توجه دقیقا موردی هستش که توی حالا شما میتونید تفسیر کاپیتالیستی هم ازش داشته باشین، خودتون میدونید، ولی توی تفکر، توی نقد مارکسیستی، این دقیقا این مقامات پنجگانه و نیاز خریدار و جلب توجه، یعنی دقیقا رابطه پولی که میتونیم به باز برگردونینش به واکنش به بی‌عدالتی. یا یه جایی هستش که میگه که بذار اینقدر اعتراض کنه تا از نفس بیفته، یا یه جا میگه تو خودتو فروختی. این خودتو فروختی باز تأکیدیه توی این زمینه. میبینیم صفحه 11 نقد فمینیستی که توضیحش هست بازنمایی تعمدی یا غیر تعمدی معیارها و ارزشهای مردسالارانه در متن و حضور ایدئولوژی هایی که اون معیارها و ارزشها را تحکیم میکنن یا تضعیف میکنن، که اینو میپرسین در شکلگیری متن چه نقشی دارن. اینجا باز به همین ترتیب توی صحبت های محشید در دادگاه و اشاراتی که او به قوانین حقوقی شروط ازدواج و طلاق داره، مسئله حضانت بچه توی این فیلم مطرح میشه، نفقه رو میگه، و این جمله که میگه اینکه همه چیز پول نیست، این جمله محشید قابل تأمل توی نقد فمینیستی. و اونجا شما میتونید بگید که خب نقد فمینیستی که از جنبش‌های سیاسی اومده آیا سیاسی هم هست؟ بله، نقد فمینیستی کاملا سیاسیه. و یه جمله هم داره که میگه قبلا فکر میکردم هر کاری از زیر قلم من میاد بیرون یک واقعه مهم تاریخیه، ولی حالا این دقیقا هم داره من رو به عنوان یک زن مطرح میکنه، پس میتونید به عنوان نقد فمینیستی ذره بیرونتون رو در این جمله قرار بدین، روی این جمله قرار بدین، و هم به عنوان اون جنبش های سیاسی. و یه جمله هم اون روانکاوه داره که میگه این خاصیت تمام مردهای دنیاست، یه عمر زور گفتن و زور شنفتن، فکر میکنن که باید مثلا ادامه. این جمله باز طی نقد فمینیستی خودشو نشون میده که میتونید بررسی کنید ببینید که ادامه این مثلا تحقیقتون به چه صورتی خواهد بود توی با این روی کرده نقد فمینیستی.